صفحه 67. برای حل وظایف مسبوق به توسعه نباید در پی ریشه‌کن کردن توسعه یا تحقیر علم و یا دعوت به فقر قدیم بود. توسعه مجال نقد را بازتر می کند و این مجال را برای نقد همه جانبه ی توسعه یافتگی و تصحیح مستمر مسیر آن اخلاقاً و علماً و عملاً باید مختنم شمرده به کار گرفت. کاری که آگاهان مغرب زمین اینک می کند و واقع شکر موقعیت کنونی را می گذارند. توضیح حاشیه قربت غرب از احسان نراقی تماما بیان انتقاداتی است که پاره از آگاهان مغرب زمین خصوصا نسبت به علم انسانی غربی و تنگچشمی آنها و عموما نسبت به تمدن غرب ابراز داشتند. این مشیز نمونه خروار و نشانه زنده بودن تمدنی است که چند قرن است مشغول نقد کردن خویش است. اگر قانون نگر نباشیم، تولد چنین آرایی هم مصحح راه آن تمدن است و هم ممد حیات آن است و نیز در ساموز کسانی که پورنوگرافی و امثال آن را نتیجه اخلاقی توسعه می‌دانند و بس. ادامه متن. جرب مسلکی پیشه کردن و توسعه را بلزاد محصول چرخش تاریخ و اعراض از حق دانستن و منتظر دخالت دست تاریخ برای تغییر سرنوشت شوم کنونی خود بودن و هر دم به تقلید شپنگلر فتوای بیحجت به زوال تمدن مغرب زمین دادن موضع حقیرانه و عاجزانه و جاهلانه است که نه نظراً استوار است و نه عملاً راهگشا. در راه توسعه از سنن هم باید بهره جست، اما سنن هم زنجیرند و هم تکیگاه، هم به آنها باید پناه برد و هم از آنها باید رهایی جست. اخلاق علم و اخلاق توانگری دو دسته سنت کارسازند که اینک بیش از هر وقت دیگر به آنها نیازمندیم. صفحه 69 آزادی چون روش. توضیح حاشیه این نوشتار بازنویسی سخنرانی ایراد شده در اتاوا، کانادا به تاریخ اسفند 1375 است. مجله کیان شماره 37. ادامه متن. آزادی چون روش. الف. از آزادی چون ارزش سخن بسیار گفتند و آن را این عدل و گاه برتر از عدل نشاندند. وزیلتی را پستر و منفورتر از غلامی و ستمی را انسان شکنتر از استبداد نشان ندادند و حسنات و برکاتی چون شجاعت و مسئولیت و ادعا و شکوفایی نفس را از ثمرات حریت شمردند و تاریخ آدمیان را روان به سوی آن دیدند و تقرب عبد به حق را عین صعود در مدارج آزادی دانستند. و هادیان و فضیلت پروران و معلمان اخلاق هم که بر ضبط و قهر نفس انگشت تأکید نهادند و بند کردن عواطف را به دست عقل آزاد می‌خواستند. وگرنه چه فضیلتی داشت انباشتن اسارتی بر اسارتی و پیچیدن بندی بر بندی؟ و مورخان هم که سخن از پایان تاریخ گفتند داد و ستت حاکمان آزاد با رعایای آزاد را مراد داشتند، ننشستن اسیری با اسیری یا سروری با غلامی، و آن پایان به حقیقت پایان اسارت است و قله کرامت. افتخیز آزادی چون ارزش را فقط ارزش‌های دیگر اخلاقی محدود می‌کنند. ب. از آزادی چون حق نیز سخن بسیار رفته است. توضیح حاشیه در باب این آزادی و نسبتش با عدالت در حدیث آزادی جلد سوم از مجموعه حکمت و معیشت شرح وصایای مولا علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام سخن گفتم و نشر قریب آن را امید می‌برم. ادامه متن. آدمی چون جانوری مهم کشف دوران مدرن است در برابر آدمی چون جانوری مکلف که ساکن دنیای کهن بود. توضیح حاشیه در مقاله مبنا و معنای سکولاریسم در این خصوص سخن گفتم. نگاه کنید به مدارا و مدیریت سرات 1376. ادامه متن. گفتند آدمی حق دارد که آزاد باشد و حول حق آزادی انسان بناها و نهادهای اجتماعی باید سامان یابد و قانون هم گرچه به ظاهر محدود کننده است به واقع برای حفظ حقوق آدمیان است و در زمره حقوق نقض ناپذیر و سلب ناپذیر آدمی آزادی برترین حق و اعظم نوامیس است و جامعه است که بر قامت آدمیت آدمی بی هیچ شرط پیرایه‌ای دوخته شده است و با هیچ برهان و بهانه‌ای برکنده نمی شود. از روزی که این حق قد علم کرد هیچ چیز بر هیئت پیشین خود نماند. جامعه و حکومت صورت و سیرت دیگر گرفت، آدمی قیمت و قامت دیگر یافت، علم و عمل به راه و راستای دیگری افتاد و در فقه و حقوق و اخلاق نفس به نفس دیگری دمیده شد. از این پس این حق را هدفی دانستند که به هر شیوه باید آن را تامین کرد، نه اینکه وسیله‌ای باشد تا به دستور و به مصلحت گاه و بیگاه سوارش شوند یا دمارش برآورند. حق آدمی صلابت آدمی است و بدون آن آدمی موم بی‌صورتی است که قدرت‌های بیرونی در او هر صورت دلخواه را می‌دمند و حق آزادی یکی از ارکان آن صلابت است. افتخیز آزادی چون حق را فقط تکالیف و حقوق دیگر آدمی محدود می‌کند. جیم آزادی چون اختیار نیز بگو مگوی فراهم کرده است. و این بگومگو را کسانی فراخی فزونی بخشیدند که قلب معنا کردند و آزادی اراده و قلب معنای اختیار دانستند و رها شدن اراده از قید علیت را شرط مختاریت آدمی آوردند و به نیازی از مرجح را لازمه ذات اراده شمردند و به عزم نفی جبر و تأمین اختیار انسان به سست کردن رشته علیت از دست و پای طبیعت همت دربستند و علم و فلسفه نوین را به مدد طلبیدند و کاخ اختیار انسان را بر جنبش های یله و بیقاعده اتم ها استوار کردند و بار سنگین مسئولیت آدمی را و شانه های لرزان اختیاری نهادند که خود محتاج آزادی بود که اتم های مست و بیراده به دو هدیت می کردند. نه اینکه جبر خواستارانی نداشت، همه کسانی که گریزان از مسئولیت بودند به زیر سقف جباریت و مجبوریت پناه بردند و دامن اختیار آدمی را به چاقوی جبر چاک کردند و تاریخ و جامعه و توارث و تقدیر را در بستن دستهای اختیار آدمی سهیم و مقصر دانستند و آدمی را پرکاهی در مصاف توندباد وانمودند و خود به تماشای بازی چرخ و چرخش روزگار نشستند. استخیز آزادی اراده را البته زنجیر علل در بند می‌نهد، اما حقیقت اختیار را که آزادی خرد از اسارت علل باشد جز رشته دلیل خاضع نمی کند. توضیح حاشیه: در کتاب علم اخلاق و نیز مختصراً در مقاله جامعه تحصیل بر تن احیا اینک در قصه ارباب معرفت در مورد اختیار سخن گفتم و نسبت آن را به آزادی باز نمودم. تفسیر را در کتاب غریب الانتشار علم الاخلاق بیابید. نیز نگاه کنید و عقل و آزادی در فربه در از ایدئولوژی سرات فروردین 1373. ادامه متن. دال: آزادی چون استقلال نیز قائلان بسیار داشته است. این همان آزادی مثبت است که پاره‌ای از فیلسوفان معاصر از آن دم زده اند. توضیح حاشیه: آزادی مثبت و منفی تعابیر فیلسوف معاصر روسی بریتانیایی آیزایا برلین است. رجوع کنید به 4 مقاله در باب آزادی، ترجمه محمد علی موحد، خوارزمی 1368. ادامه متن. دان: آزادی چون استقلال نیز قائلان بسیار داشته است. این همان آزادی مثبت است که پاره‌ای از فیلسوفان معاصر از آن دو زده اند. خود بودن، مالک خود بودن، ذلیل و باخته غیر نبودن، تام و تندرست و جاندرست بودن، با خود بیگانه نبودن، خود را با غیر عوضی نگرفتن، خدمت خود نبیگانه را کردن، در زمین دیگران خانه نگرفتن، چون آینه محو جمال دیگری نشدن، با بال و پر خود پریدن، مقلد کور کسی نبودن، دست ارادت شخصی چکنانه به کسی ندادن، و غیره معانی مختلف این گونه از آزادی هند. توضیح حاشیه: این تعبیرات مأخوذ از فیلسوف مسلمان معاصر محمد اقبال لاهوری است، آنجا که می گوید همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فروش و خیال دگران، در جهان بال و پرخیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. ادامه متن. آلیناسیون که در روزگار ما از آفات مهلک شخصیت افراد و جوامع دانسته شده است، نام دیگری است بر زوال آزادی چون استقلال. آزادی منفی اگر نفی غیر است، آزادی مثبت اثبات و تحکیم خیشتن است. آزادی منفی اگر نفی مزاحمت‌های دیدنی و بیرونی است، آزادی مثبت نفی مزاحمان و هویت‌ستانان نادیدنی و درونی است. توضیح حاشیه: در باب آلیناسیون و معانی مختلف آن در مقاله از خود بیگانگی و بازگشت به خویشتن به تفصیل سخن گفتم. نگاه کنید به قصه ارباب معرفت، زراد، چاپ سوم، تهران 1375. ادامه متن. قصه آزادی چون توانگری و فربهی هم شنیدنی است. آن کس که فربه است جا را بر خود می گشاید و بر دیگران تعیین می کند. هیچ کس است که مانع و مزاحمی و دوست و دشمنی ندارد. دوست به توانگران می زند نه تویی دستان و نقد معنا را نشانه می گیرد نه یاوه بی معنا را. دشمن با زنده در می افتد نه با مرده. بودن یعنی با مزاحمان در جنگ بودن و ماندن یعنی مزاحمان را بیرون راندن. عدم و خلا محل و مجال نمی خواهند. زمان و مکان برای وجود سجود می کنند که فتح و بس از آن اوست و هرچه وجود فزونتر و فراختر باشد آزادتر و حساب شکنتر و دشمن روتر و بندگسلتر و فاتح و باسطتر خواهد بود. آزادی برای توی دستان چون افسر است برای سربریدگان. توانایان و توانگرانند که آزادی هم آفریده آنهاست هم برازنده آنها و میزانی که بر قناع و کمال و پاکی و پریشان افزوده شود بس و سعه وجودیشان هم افزوده خواهد شد. چنین است که آزادی و توانگری مساوی‌اند و آنان بر آنان می‌روند و هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد اگر صد و منعی برای آن هست، چیزی جز فقر و عجز نیست و آزادی خواهان اگر به جد طالب آزادی اند، بر فراخی و فربهی و قناع و قوت خود بیفزایند که گنج چون پر شود از فرد پری چاک می کند و قوت می بشکند ابریق را و پریرو تا به مستوری ندارد. توضیح حاشیه: آزادی چون توانگری عنوان سخنرانی نگارنده در دانشگاه سیاتل آمریکا بود که قرار است ضمن مجموعه از سخنرانی‌های خارج کشور یک جا داون الهی به طب برسد. ادامه متن: و اما آزادی چون اباه داستان تازه ایست و نغمه شومی است که از تنبور پاره ای از نیهیلیست های اخلاقی و عقیدتی اندیار و عمدتا شاگردان مدرسه هایدگر برمیخیزد تا راه را بر استبداد و فاشیسم بگشایند. تصویری که اینان از آزادی می‌دهند و بر آن نام اباحه می‌نهند و هر سوخت دل ستم‌ستیز رهایی طلبی را بدان مدعون می‌دارند، چیزی است که از جنس بی‌بندوباری و حدناشناسی و بی‌عقیدتی و انسان خدایی و تقریب رذیلتی از رذایل نیست که در ذیل آن نیاورند. فضیلتی در آزادی نیست که بدین حیله آن را ستر و انکار نکنند. یک روز آن را دستپخت فراماسونری، روز دیگر آن را همزاد اومانیست و روز سوم آن را لازمه سکولاریسم و روز چهارم مبنای لیبرالیسم و روز پنجم در آغوش رلاتیویسم و روز ششم فتنه یهودیان و روز هفتم وضعه مستکبران می‌خوانند. و نفت اماره و پوزیتیویسم و حوالت تاریخ و ظهور اسم مکار خدا را نیز به یاری می‌طلبند تا برای به بند کشیدن آزادی فهرست جرائم آن را کامل کنند. و چون هفت روز هفته پایان رسد آن از کار را اثر می‌گیرند. بدین شیوه عبادت خود را با ریختن خون آزادی به تیغ برهنه تزویر بر در معبد فاشیسم مستمرا تکرار می‌کنند. این معنی از آزادی که الحق ولی و بی‌سابقه است و در فحش‌نامه‌های سیاسی دنیا نظیر ندارد، دستپخت همان کسانی است که مجموع هنر و خدماتشان به فرهنگ فلسفی اجتماعی این مرز و بوم از افزودن چند فحش جدید چون قرب‌زده و لیبرال و غیره بر ناسزاهای قدیم تجاوز نمی‌کند. آیندگان که دفتر افتخاراتشان را ورق می‌زنند بر آنان آفرین خواهند کرد که چنین زیرکانه جامعه‌ای بر سر صد عیب نهان پوشیدند و سارقانه معنی لطیف واژه‌ای را ربودند و کناسانه آن را به رکاکت مضمون تازه‌ای آلودند. توضیح حاشیه: در سال 1364 در سخنرانی تحت عنوان مبانی فلسفی فاشیسم در دانشگاه تهران مشتهی مزوران را باز نمودم و فاشیسم نهفته در ولایت خواهی دروغینشان را برملا کردم. این سخنرانی در طبع جدید روشنفکری و دینداری یا رازدانی انتشار خواهد یافت. نیز مقاله تحت عنوان قرائت فاشیستی از دین در دی ماه 1375 نوشتم که در انتظار طبع است. در آن هم گوشه‌ای از آفات فاشیسم را که دامنگیر اندیشه دینی در این دیار شده است باز نمودم. ادامه متن: ز آزادی چون آزادگی روایت مشهور آزادی نزد عارفان ماست. آزادی از آزمندی و آزادی از هر لذیذتی که چهره باطنی آدمی را مسخ و مسلم می کند، آزادی از غیر خدا و کشتن خصم درون و جهاد با نفس و فروشستن غبار غفلت و غیبت به آب ریاضت و مجاهدت و فروتنی حق‌طلبانه دلیری پارسایانه و ایستادگی مردانه و سرکشی و سخت روی پیامبرانه و گذشت کریمانه و سکینه و سخاوت دریاصفتانه و فتوت عاشقانه و رهایی از تعلقات ذلیلانه و گریختن از ذلت و دریوزگی و خودفروشی و مداحی و تبالی و زبونی و جوونی و تحلی و تخلق و مناعت و شجاعت و بلندی همتی همه مفاد حریت عارفانه هستند که ادبیات لطیف آسمانی این دیار مشهون و موشه بدان هاست. توضیح حاشیه: عقل و آزادی سخنانی ایراد شده در دانشگاه بهشتی به سال 1370 و اینک در فربهتر از ایدئولوژی متضمن امهات آرای نگارنده در باب آزادی و اوصاف گونه‌گونه آن است. مفهوم آزادی از دیدگاه عارفان و کشتن خصم درون و نسبت آن با آزادی طلبی های جدید در آن کاویده شده است. ادامه متن: می‌رسیم به آزادی چون روش که عنوان صحیفه اکنون است. آزادی روش است، آن هم روشی برای دانستن و شناختن و آموختن. مشکل عامه دینداران با آزادی های اجتماعی این است که آن را حقی یا ارزشی می‌بینند گویا معارض با پاره ای از تکالیف و ارزش های دینی و واهمه دارند که مبادا آزادی بیان به رواج و نشر ضلالت بیانجامد و یا آزادی رفتار شیوع اعمال ناروا را موجب شود. و حکومت دینی که وظیفه‌اش ترویج فضائل و تعلیم حقایق و تنفیذ شرایع است کجا میتواند قومی را رخصت و فرصت دهد که مشق بطالت کنند و درس جهالت دهند و کتاب ضلالت بنویسند و عقول مؤمنان را در تسخیر خود گیرند و روی آنان را از قبله هدایت و ولایت برگردانند و شیوه دلخواهی از عمل و غیره را اختیار کنند و دل به پیشه و اندیشه دیگر بسپارند. بلی، تا در عرصه حق و ارزشین این حراس ها را اساسی هست و خوف از وقوع معارضت میان دو ارزش یا دو حق دینی و غیر دینی خوفی خجسته و خردمندانه است. اما در عرصه روش ها چطور؟ آزادی را چون روش دیدن آیا آن توهم تعارض را بالمره از بن نخواهد کند و خرد را به تماشای تاق و منظر تازهی نخواهد خواند؟ اگر حق و ارزش ها دینی و غیر دینی دارند که آن هم به فرض وجود بالعرض است نه بالذات و در وجود است نه در ماهیت و در مقام اثبات است نه ثبوت و برای مقلدان است نه محققان، روش ها به اتفاق چنین نیستند و شبهه دوخانگی و دوگانگی در آنها نمی رود. به ویژه اگر روش یگانه و منحصر به فرد باشد که در آن صورت برتر از هر گونه توصیه و توجیه دینی و اخلاقی می نشیند و برای رساندن سالک از نقطه الف به به اختیار و تخییری در کف او باقی نمی نهد. گفتم آزادی روشی است برای دانستن و آموختن و آدمی به دانستن و آموختن آدمی است. ای برادر، تو همه اندیشه ای و آن که بیخبرتر است نابشرتر است و هر که پردانتر است پرجانتر است یا نباشد جز خبر در آزمون. پس هر که آزادتر است آگاهتر و انسانتر و آگاهتر است و این لغمه چرب و شیرین که گوهر جان را چنین فرایی می بخشد چه جای آن است که به افسون و دمدمه قومی آدمیت ناشناس لگدمال گرگان و ددان شود و از آدمیان سزاوار دریغ گردد. آدمی هم برای شناختن خیش هم برای شناختن غیر محتاج آزادی است و بند و اسارت نه تنها قوه محرکه که قوه مدرکه آدمی را نیز مغفل و مغفل می دارد. فرد در عرصه خودشناسی و ردخ و فسخ امور فردی و والی در مقام سیاست کردن و حل و عقد امور جمعی مشتاق کامیابی و کامیابی محتاج داده ها و دانسته هاست و این داده ها جز در فرایند خبرگیری آزاد به چنگ نمی افتند و این پردگیان جز به همسری آزادانشان در نمی آیند. از فرد آغاز کنیم. از فرد فلسفه تا امروز ندای سقراط که می گفت خود را بشناس همچنان تعیین انداز است. خود را چگونه می توان شناخت؟ به تعلیم حکیمان یا در بحر خود قوتور باید خورد و به دبیرستان زانو باید رفت یا خود را در آینه ضمیر دوست باید دید یا آینه جان نیست الا روی یار، یا احوال خود را از دشمن شوخ چشم چالاک باید پرسید. دشمنان عیوب ما را فاش میکنند و دوستان نیکی های ما را میستایند و ما خود بر نهانی های وجود خیش چشم تفحص میدوزیم. اما این شیوهایش کدام تمام نیست. سخنان دوستان و دشمنان از گزافه و اغراق و شاهده حب و بغض سهی نیست و خود ما هم در خودفریبی توانایی شگفتی داریم و جای خودشناسی و خودشکافی خودپوشی و خودستایی میکنیم. اینها هیچ کدام ما را از خامی خلاص نمیکنند. چاره کسب پختگی است و پختگی در گروه راه رفتن و تجربه اندوختن آزادانه است و خامان ره نرفته و بندیان پای بسته نارسیده و ناکام خواهند ماند. رودکی هم گفت اندر بلای سخت پرید آید فضل بزرگواری و استواری، و مولوی که میسرود دل نیابی جز که در دلبردگی، و مولا علی که میفرمود بی تقلب الاحوال علم جواهر الرجار. ما را بدین دقیقه تفتون میدادند که پختگی معرفت در گروه پختگی شخصیت است و دانش آن کس از خود کاملتر است که منش کاملتری دارد و آن که سردگرم بیشتر چشیده و پاسخ محرکات بیشتر داده و داد و ستد فراوان تر کرده و معروض تقلبات و تصرفات بسیار افتاده و قوه بیشتری به فعلیت بدل کرده و در چنبره پرسش ها و چرخش ها و تپش ها و تنش های بیشتر افتاده و در تنگناها و فراخناهای عظیمتر را آزموده و دل به دلربایی های قوی تر سپرده و از قبض و بست بیامان و بیکران ورود نصیب بیشتر برده و روی و رنگ و بوی و بانگ بیشتر را در خانه دل میمان کرده و تار جان را به زخمه ها و پنجه های گونه گون نواخته و رو به روی به در بدری و جا به جایی و کوبکوی بسیار کشیده و در هجوم وسوسه ها و دغدغه های بسیار گرفتار آمده و طوفان ها و تلاطم های عنیف دریای روح را تجربه کرده و دیده و آزموده از آتشکده حوادث بیرون آمده، هم به خودی شکفته تر و فربهتر و رنگین تر رسیده، هم کتاب وجود خود را پربرگ و بابتر کرده، هم خود را بیشتر دیده و فهمیده است. آن کس که خود را در یک آینه می‌بیند کجا و آن کس که در آینه‌های گوناگون می‌نگرد کجا؟ پس شرط خود را بهتر دیدن و خودتر کردن خود را بیشتر ظاهر کردن است و تحصیل بیشتر در گروه تجلی بیشتر است و تجلی بیشتر در گروه تجلیگاه‌های بیشتر است. باید به خود امان و آزادی داد تا ظهور کند و باید او را به بهانه‌های شیرین و ترانه‌های رنگین برانگیخته از طرف به درآید و چهره بنماید. تا این دریا را نشورانند راز دل خود را با کسی نخواهند گفت و مرد و عرش و کف و خدف و گوهر بر لب نخواهد آورد و تا از این حکیم معنیدان پرسشی نکنند جواب یکس نخواهد داد. در کوزه این شوریدنها و شورانیدنهاست که خرد خام به جوش می آید و معرفت ناقص و نارس کمال و کفایت می آورد. پشیمانی نشانه و نتیجه خامی است و و زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت و پختگان نه پریشانند نه پشیمان. نشستن و بنفشه‌وار سر سودایی از ملال بر سر زانو نهادن و برکه راکت حیات خیش خسته و خیره ماندن و روی بر دیوار کردن و کتاب بیبرگ وجود خود را به انگشت مهم مراقبه ورق زدن و تکلف‌های روح را به تکلف‌های خرد کنترل کردن و زنجیر مستوری و مستی‌های عمل و عمل فرو پیچیدن و سفر نو کرده در حذر ماندن عمر ضایع نهادن و پای طلب ریش کردن و چشم خرد بستن است. خودشناسی بهینه وابسته خودنمایی بهینه است و خودنمایی دلباخته آزادی و هیچ یک بدون دیگری تمام نیست. زهد و قصور در عمل، زهد و قصور در نظر را به دنبال خواهد داشت و بیرون نمی گفت خواجه شیراز که به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذاشتم که زیر خرقه نزون داشت پنهانی. خامی و ظاهر پرستی البته به کفر و بی‌معرفتی خواهد انجامید. زهد اگر در جای رواست در معرفت ورزی روانیست که آن این خامی و نقصان است. باری آن آزادی اگر حق یا فضیلت نیست، روش جانشین ناپذیر برای خیشتن شناسی است و بر دفتر معرفت با بی‌شایستگی خیشتن دارد. به جمع می رسیم. اینجا نیز همان دیالکتیک آزادی و آگاهی جاری است. مدیریت چنان که گذشت حاجت به معرفت دارد و حاکمان برای حکومت کامیاب حاجت به بصیرتی عمیق نسبت به زیر دستان دارند. نه تنها قواعد جامعه شناسی و اقتصاد و روانشناسی در مدیریت علمی بایسته است که احوال و احوا و حسرت ها و حاجت ها و منقصت ها و مهارت های رعایا نیز دانستنشان فریضه است. یا بعدستان بیخبر از زیر دستان رفتارشان و نصیبشان بهتر از رفتار آن کر نیست که به عیادت همسایه بیمار رفت و در نهایت بیمار را بیمارتر و پیوند دوستی را سوستر و تیرتر کرد. خود پرسیدن و خود جواب خود را گمان زدن و بر وفق آن داوری و عمل کردن نادانی است که آبستن ناکامی است. نه تنها حاکمان خود حاجت به دانستن بهتر دارند که توزیع متوازن اطلاعات و در عدل در مقام اخبار نیز وظیفه محتوم آنهاست و این همان عدلی است که حاکمیت بدان قائم است. بیخبری محکومان حاکمان را نیز در کام می کشد و آن که نمی گذارد دیگران بیشتر بدانند دیگر نمی گذارد که خود در گردابی نادانی می افتد. دادگری در روزگار ما نه فقط ثروت و قدرت که معرفت را نیز نشانه می گیرد و امروز ظلمی مهلک‌تر از احتکار اطلاعات نیست. توضیح حاشیه: در این خصوص رجوع کنید به مقاله دانش و دادگری از نگارنده اینک در مدارا و مدیریت. ادامه مد: و این بدان سبب است که جامعه جدید جامعه است از بافت پیام هلاییست تار و پودش خبر و امروز آدمیان از حکایت خود حکایت گشتند و نه فقط به بانگ چنگ بگویند آن حکایت ها که از نهافتن آن دیگ سینه می زد جوش، بلکه به بانک و رنگ فکس و عکس و ماهواره و رایانه هزاران نکته نهفته را آشکار می کنند و به سیر و سفر در گوش ها و چشم ها و ذهن ها و زبان ها می فرستند. و نه فقط کلمات و مطبوعات که هر نگاهی و نوایی و جستی و نشستی و خیزی و افتی و گفتی آبستر پیامی است و جامعه کلافی است پیچیده از حکایت ها و اشارات ها و نمات ها و داده ها. و آن کس در کارگاه زندگی کامکارتر است، حاکم باشد یا محکوم، که در این اجتماع خبرشته و پیام بافته، سخاوتمندانه و زیرکانه تر در آید و دهقانوار دانه داده ها را گرد آورد و ساقیوار خمر خبر را در کامها بچکاند، هم بنوشد و هم بنوشاند تا جام عدل باده دهد تا گدا فرصت نیاورد که جهان پربلا کند. زیرنشینان علم حکومت و ساکنان خانه اجتماع و راکبان مرکب حیات هر دارند که کامکارانه برانند و برای راندن حاجت دارند که کارشناسانه بدانند تا بیاموزند و بیازمایند و برای بهتر دانستن حاجت به منابع چنگانه دارند. رواست که اگر دهانه نهادن بر دهان رسانه ها را به هیچ بهانه‌ای بر نتابند. دو چشم داشتن یعنی دست کم حق را در دو چشم نگریستن و دو گوش داشتن یعنی دست کم خبر را از دو گوشه گرفتن. حاکمانی که پلورالیسم منابع معرفتی را روانه می دارند و اجتماع را به استماع پیام آور واحد می خوانند، رخنه‌ای در روش معرفت و شکافی در تمامیت آدمیت می افکنند که سنگینی خبث آن را ابلیسان خبیث هم تحمل نمی کنند. هم بودن منابع چندگانه، هم رونمودن آنها بی آزادی بر نمی آید. و آن که دست آزادی را می بندد و پای تکثر را می شکند، دهان جهالت را می گشاید. برای خودشناسی و جمع‌شناسی همه راه‌ها از آزادی می‌گذرند و برای بودن آزادی هیچ روشی و نشانه آشکارتر و استوارتر از آزادی برای دانستن نیست. آزادی دانستن هیچ روشی و نشانه آشکارتر و استوارتر از وجود منابع چندگانه معرفت ندارد و هیچ معادلتی امروز بدون عدل در توزیع معرفت تمام نیست. و برای توازن در توزیع هیچ روشی کارآمدتر از وفور منابع دانش نیست. آنان که جامعه را سامعه ناطقه واحد می‌خواهند خطا می‌کنند و به عدل و علم و آزادی هر سه جفا می‌کنند. از محکومان گفتیم، حاکمان هم کارشان در سیاست و تدبیر ملک و ملت به معرفت و بصیرت بر نمی‌آید. این معرفت را از چه راه‌هایی می‌اندوزند؟ دو روش بیشتر ندارد. یا از جامعه نشینان و شهریان و روستاییان میپرسند، یا از خفیه نویسان و خبرچینان و نهانبینان و محتسبان. شیوه دوم شیوه آزموده و ناکام و فرسوده است، یا حتی اگر در میان مشک آن را جا شود، روز آخر گند آن پیدا شود. و حتی اگر به شیوه روسیان 70 سال به قوابت یا قصابت دوام کند، در نهایت فساد نهاد آن دامن مفسد پروران را خواهد گرفت. خفیه نویسان و نهانگویان عوامل امین و کارآمدی برای خبررسانی نیستند. و حاکمان که خبر مردم را تنها از آنها میپرسند، جهل مراکب خود را مستحکمتر میکنند و غافلگیرانه در انفجار اطلاعات گرفتار میآیند. یکم، به دلیل آنکه دادهها و دانستنیهای جامعه چندان انبوه و پیچیده است و چنان سیلوار در میان آدمیان جاری است که چنگ و چشم هیچ تیزبین تیزچنگالی به سیر و قید آنها کمن و کیفن کامیاب نمیشود. بیجهت نبود که فون میزز میگفت که سوسیالیسم طراحی اقتصاد از بالا محال است و هایک میگفت کنستراکتیویسم طراحی جامعه از بالا محال است. اینان هر دو بر عنصر اطلاعات انگشت می‌نهادند و به تأکید می‌گفتند که طراحی جامعه و اقتصاد به چنان حجم حجیمی از اطلاعات فقهی نیازمند است که درک کردن و گرد کردن و سنجیدن و غربال کردن و برآیند آنها را گرفتن در روز و طاقت و امکان و قدرت هیچ آفریده نیست. بگذاریم از هایک که میگفت اصولا طراحی آگاهانه همچون قبل دل گفتن با جانانه عملی است ناقض، ناقض خیش که در ظرف و وقوع نمی گنجد و تمنایی است محال که واقعیت بدان رخصت تحقق نمی دهد و چون سایه است که همین که بدان رو کنند رو برمی گرداند. به نوشته هایک، اقتصاد مدرن منوط به استفاده از علم و مهارت در کسب اطلاعات است و چنین علم و مهارتی به کمال نزد هیچ کس نیست. و پدیدآورندگان اقتصاد جز فرد فرد اعضای جامعه نیستند که بر اعمالشان قواعدی کلی حاکم است. لذا نباید تسلیم این وسوسه باطل شویم که به جای این نظم میتوان نظم دیگری نشاند مبتنی بر این فرض که همه آن اطلاعات را میتوان در یک مغز مرکزی یا دسته ای از مغزها متمرکز نمود. توضیح حاشیه: سخن فون میزز در صفحه 297 همین کتاب در مقاله علم و سوسیالیسم آمده است. ادامه متن. لذا بر این توهم واسط باید قلم کشید که می توان به جای مردم و به اندازه مردم فهمید و ویشیبه های دور از چشم مردم بر مسند خبر و اطلاع نشست و دست تدبیر از آستین قدرت بدر کرد و جامعه را سامان مطلوب و معین داد. دوم، به دلیل اینکه خفیه نویسان عمدتاً و عادتاً آدمیان متوسطند که چون دیگر بنی آدم تنها ملاحظه حقیقت را نمی کنند بلکه گوشه چشمی هم به مصلحت و معیشت خود دارند و نه تنها همه راست ها را نمی گویند بلکه همه گفته هایشان هم راست نیست و نه تنها خود خبر کامل ندارند بلکه مخبر کاملی هم نیستند و نه تنها احاطه بر وقایع ندارند بلکه توان احاطه هم ندارند. اگر حریصی و کاسلیسی و لافکیشی و مزاجگوی نیز بر مزاجشان غالب شود و به عشق درهمی معطوف خطر نکنند و خلاف رأی سلطان رأی نجویند، آنگاه به سمع خواجه همان را خواهند رساند که خواجه میپسندد و اخبار و حکایت را چنان صورت و سامان خواهند داد که بر صحت رأی خواجه دلالت کند. با علاوه احوال جامعه همه از جنس خبرهای خرد نیست که در خور خردهای خرد باشد. قبول و عمومی شگرف و سترگ میخواهد، دیده جانبین میخواهد. این کجا مرتبه چشم جهان بین متوسطان و ماهوشندیشان و کارمندان و سخن به مزدگویانی که شوق رب و خوف اهل دانشان را آکنده است. جاسوسان را اگر سرشت نباشد باری سرنوشت این است که چاکسانی بدل شوند که سخن به مزدگویند و حقیقت و مصلحت فروشند و در جامعه طاعت معصیت کنند و به جای خدمت خیانت ورزند و به عوض خبر در بیخبری افزایند و ذهن و زبان خواجگان خود را چنان سمت و صفت دهند که سخنگو و کارگزار آنان شوند. این همه رسم و خصلت آدمیزادگان متوسط و معذور است که ربع مسکون را پر کرده اند. از بدخواهان و ممسوخ فطرتان و دیوسیرتان و آدمی خاران باید به خدا پناه برد که آفت عالم و آدم اند و هر یکیشان داغده نیست برای قبیله ای. سوم، به دلیل آنکه همین که آدمیان به حضور نامحرمان بدگمان شوند و گذرگاه عافیت را تنگ بیابند جریده می روند و گر خود رقیب شمع است اسرار از او می پوشانند و با دیدن خرقه پوش سر پیاده را می پوشد و هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش بر کناره می روند و چون خم می خون می کنند و خاموش می نشینند و از تنطراق چشم بد این یکاد می خوانند و در فراز می کنند. و ستر و ذهب و ذهاب و مذهب را از سر می گیرند. بوگیران و خبرچینان در چنین حالت چه چاره دارند جز اینکه جوابات قیاسی راست کنند و به ظلمت زن ضعیف و خیالاندیش خود پناه برند و خواجگان مست خود را مستورتر و رنجورتر کنند و شکاف ناشناخت میان والی و رعیت را گشاده‌تر سازند.